آبان ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی عدل الهی.
و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یکی از راه‌های شناسایی هر چیزی شناختن هدف اون چیز است، یعنی شناختن اون چیزی که اون شیء مورد نظر به خاطر او به وجود آمده است. شما وقتی که با یک شیء مجهولی روبرو شدید، مثلا با این دستگاهی که اینجا روبروی خودتون میبینید و برای اولین بار با او روبرو شده اید، از کسی میپرسید آقا این چیست؟ فرض کنید برای اولین بار با یک جعبه ضبط صوت روبرو شده اید و نمیدانید اون چیست، میپرسید این چیست؟ اون شخص وقتی که به شما جواب میدهد، هدف این چیز را در درجه اول برای شما تشریح میکند، میگوید این چیزی است که برای ضبط کردن نطقها، سخنرانیها، آوازها تهیه شده است. در موقع سخن گفتن این را به این ترتیب باز میکنم و در موقع دیگر عین این آواز را یا این گفته را پس می‌دهد. از اینجا شما یک لفظ پیدا می‌کنید به نام ضبط صوت. از خود کلمه ضبط صوت، از هدف و از نتیجه‌ای که از این دستگاه ساخته شده است گرفته شده است. و غالباً الفاظی که بشر برای اشیاء انتخاب می کند، اون الفاظ را از روی نتایج و هدفهایی که برای این اشیاء هست انتخاب می کند. یکی از چیزهایی که برای ما لازم است بشناسیم، به عنوان یک امر مجهول بشناسیم، لااقل اگر جوانان ما، بچه ها، نوسالان اگر بپرسند جواب بدهیم. اگر از ما بپرسند پیغمبران به طور کلی برای چی مبعوث شدند و به عبارت دیگر خدا برای چی یک عده مردم را به نام پیامبر به میان مردم فرستاده است؟ کجای دنیا لنگ بود که پیغمبران آمدن اونجا را درست کنند؟ شما سایر اصناف مردم را میبینید که هر صنفی در این دنیا از او کاری ساخته است و کار خودش را انجام می دهد. اون کاری که پیغمبران و بعد از آنها اوصیاء پیغمبران و بعد از آنها علماء هر دین وظیفه دارند اون را انجام بدهند چی؟ جواب این سوال را ما از قرآن می گیریم. گویی این که سؤال درباره همه پیغمبران هست، ولی ما قرآن را به عنوان سخنگوی همه پیغمبران میپذیریم و حقاً شایستگی، تنها کتابی که شایستگی این رو دارد که سخنگوی پیغمبران باشد قرآن است. قرآن هدف کلی و اساسی پیغمبران را در دو قسمت خلاصه می کند و به اعتباری در سه قسمت خلاصه می کند. اون دو قسمت، اولش توحید، دعوت به خدا، ایجاد ایمان به خدا و پرستش خدا و ترک پرستش غیر خداست. به عبارت دیگر، ایجاد رابطه توحیدی، اون هم توحید در عبادت، یگانه پرستی میان بنده و خدای خودش. این یکی. دوم، ایجاد عدالت، برقرار کردن عدالت در میان مردم. از قرآن وقتی بپرسیم آقا پیغمبران برای چی مبعوث شده اند، میگوید برای این دو چیز. ممکن است شما بگویید که آقا اینجا یک بیان کلیتر و جامعتری بود، چرا قرآن اون بیان کلیتر و جامعتر رو نگفت؟ چرا قرآن نگفت که همه پیغمبران برای سعادت بشر آمدند؟ وقتی میگفت سعادت بشر، همه اینها رو در بر میگرفت. نه، این درست نیست، این جواب درست نیست. راست است که پیغمبران برای سعادت بشر آمدن، خدمت گذار سعادت بشر آمدن، ولی خدمت گذار سعادت بشر منحصر به پیغمبران نیست. غیر پیغمبران هم در راه خودشون که خدمت میکنن، در راه سعادت بشر خدمت میکنن. علما، مفکرین، دانشمندان، مکتشفین، مخترعین، اکثر اونها، بگذاریم از بعضی از اونها که اختراعاتشون، اکتشافاتشون در ضرر بشریت تمام شد، دیگران اونها هم در راه سعادت بشر گام برداشتن. پاستور دانشمند متدین مذهبی، اون کسی که در طب اون فعالیت‌های عجیب رو کرد، اون هم در راه سعادت بشر خدمت کرد، درش بحثی نیست. اون کسی که این باغ رو اکتشاف کرد، در راه سعادت بشر قدمی برداشت. خدا پیغمبران رو فرستاده است برای کاری که اون کار از غیر پیغمبران ساختنی است. اینها کارهایی است که از غیر پیغمبران ساخته است. این است که ما میخوایم هدف خاص پیغمبران رو ذکر بکنیم، کارهای مخصوص اونها، اون کاری که اگر پیغمبران نبودند، اون کار در دنیا صورت نمی گرفت، یا اصلا صورت نمی گرفت، یا اونقدر ضعیف صورت می گرفت که مثل این بود که صورت نگرفته باشد. اون چیز عرض کردم که این دوتا، یکی برقراری رابطه صحیح بر اساس خداشناسی، یکتا پرستی میان بنده و خدا، و دیگری برقراری رابطه صحیح و انسانی بر اساس عدل و عدالت میان مردم. و این را عرض کردن از زبان قرآن ما داریم میشنویم. قرآن کجا گفته؟ قرآن راجع به مسئله توحید و یکتا پرستی تنها در یک جا نگفته است. هر پیغمبری را که نام برده است، اولین دعوتی که از اون پیغمبر نقل می کند یکتا پرستی است. تنها خدا را پرستش کنید، غیر خدا را پرستش نکنید. اون دیگه یکی نیست، دوتا نیست، پنجتا نیست. اگر از نوح نام میبرد همین جور است، اگر از ابراهیم نام میبرد به همین عنوان است، و اگر مثلا از پیغمبران بعد از ابراهیم مثل لوط نام میبرد، همین طور است. موسی همین طور است. شعیب همین طور است. هود همین طور است. صالح همین طور است. عیسی همین طور است. خاتم الانبیا همین طور است. روی این جهت قرآن عجیب تکرار دارد. هر پیغمبری که آمده اولین سخنش رو گفته است و بزرگترین سخنش رو گفته است، مردم را از پرستش غیر خدا به هر شکل و به هر صورت باز داشته است و مردم را متوجه پرستش خدا کرده است. خاتم الانبیا را همه می دونیم. وقتی که مبعوث شد در مثل 27 رجبی که 27 روز ماه رجب که مبعوث شد، اقرا اسم ربک الذی خلق نازل شد، بعد میرود در زیر اون جلیل میخوابد، احساس یک ناراحتی یعنی یک لرزش در بدن میکند، هنوز کاملا با وحی الهی معنوس نیست، مثل این که هنوز ظرف وجودش آمادگی کامل برای این که آثار عواقب وحی رو بگیرد نیست. مثل کسی که تب و لرزش گرفته باشد میاد به خونه و همسر محترمش خدیجه میفرماید دسترینی دسترینی، بعد بار دیگر فرشته الهی بهش نازل میشود یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. میاد در میان مردم، اولین سخنی که مردم از زبان او به عنوان یک پیامبر میشنوند چیست؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از اینجا شروع میکنند. ما اینجا ممکن است بعضی از آقایان یه اعتراضی بکنند، بگن شما چطور گفتی که پیغمبران برای دو هدفی آمدند که این دو هدف را فقط و فقط پیغمبران قدرت دارند تأمین بکنند، از غیر پیغمبران ساخته نیست، از علما، دانشمندان، مفکرین، فلاسفه ساخته نیست. و اون دو هدف هم میگی یکی توحید است و دیگری عدالت. هر دوی اینها که ما میدونیم علما، دانشمندان، فلاسفه در این زمینه چقدر سخنانی گفتن، مثلا توحید یکی از رشته های فلسفه، بلکه مهمترین رشته های فلسفه در دنیا که همیشه اکثریت عظیم فلاسفه در جهان پیروی بودن، حکمت الهی، فلسفه الهی. بزرگان فلاسفه جهان که آمدن در مسئله خداشناسی چگونه نظر دادن، چی گفتن؟ گفتن آیا خدایی هست یا گفتن خدایی نیست؟ همه گفتن خدایی هست، خدای یگانه ایه. از قدیم ترین زمان ها الى عصر نهایی قضیه از این قرار بودن. اگر مادیین بودن در اقلیت بودن. در عصر خودمون بزرگترین دانشمند زمان ما کی بود؟ همین اینشتین معروف بود. این یه مرد موحدی بود، یک مرد خداشناسی بود. این هم کتابش، این هم آثارش. علما در هر رشته‌ای که آمدن دلائل زیادی برای توحید و خداشناسی ذکر کردن. پس چطور ما میگیم توحید و خداشناسی از مختصات پیامبران است؟ علما و فلاسفه هم که توحید و خداشناسی برای مردم آوردن. بله، تفاوت بسیار بسیار عظیمی هست میان توحیدی که علما و فیلسوفان برای بشر آوردند و میان توحیدی که پیامبران برای بشر آوردند. در چی تفاوت است؟ دو جور توحید است؟ نه. کاری که علما و فلاسفه میتونند بکنند برای بشر این است، یه مسئله را به صورت علمی به بشر عرضه می دارند با دلیل، با برهان. عقل بشر، فکر بشر در مقابلش خضوع میکنند. مثل سایر مسائل علمی، ما و شما هیچ کدوممون ستاره شناس نیستیم، هیئت زن نیستیم، از نظامات آسمان اطلاعی نداریم. به ما و شما گفتند زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین. خب ما هم گفتیم بله، چون علما امروز عقیدهشون این است، ما هم قبول کردیم. خب یه دلائلی هم البته ارائه دادن، دیدیم دلائلی هم گفتن. علما آمدن گفتن که سیارات سبعی که قدیم می شناختند و فکرن می کردن به دور زمین می چرخد، بعد که گفتن زمین مرکز است پس برعکس شد قضیه. حالا معلوم شده که یه ستارگان دیگری هم هست غیر از این سیاراتی که ما می شناسیم، اونها هم جزء منظومه همین منظومه شمسی است. مثلا یکیست به نام اورانوس، دیگری به نام نپتون. خب علما گفتن ما هم قبول کردیم. اما اینجور علما یه چیزی رو میگن فکر ما عقل ما هم قبول میکنند. توحیدی که فلاسفه و علما برای بشر ذکر میکنند از حد عقل بشر تجاوز نمیکند، یعنی عقل بشر قبول میکند. بله خدایی هست، ارسطو خودش که بزرگترین فیلسوفان دنیای قدیم است یک فیلسوف موحدی است. خدا را به نام المحرک الاول می شناسد، یه نوع برهانی اقامه می کند بر وجود ماوراء الطبیعه که این معروف است به برهان محرک اول. در قدیم در میان فلاسفه یونان تنها برهانی که اقامه می شده است این است، ولی در دوره اسلامی براهین بسیار زیادتری در فلسفه پیدا شده است بر وجود خداوند، براهین عقلی. حالا المحرک الاول چیست؟ من برهان چیزی میخوام ذکر بکنم. همینقدر ارسطو میخواد با برهان ثابت بکند، بگوید در دنیا حرکت هایی هست، حرکت محرک لازم دارد. محرک ها بعضی این محرک هایی که در طبیعت هستند، همه محرک ها هم خودشون حرکتی دارند و بالاخره باید در نهایت امر در ماورای عالم یک محرکی باشد که اون محرک خودش متحرک نباشد. اگر همه محرک ها متحرک باشند هیچ حرکتی در عالم صورت نمیگیرد. یه بچه فیلسوف هم وقتی که این رو خوند همه دلائل فلسفی ارسطویی را برش اقامه کردند، عقلش خازه میشه. همین جوری که وقتی بهش گفتن ستاره ای هست به نام اورانوس، میگه خیلی خوب یه ستاره ای هم هست به نام اورانوس. وقتی گفتن المحرک الاول، همین قدر عقلش قبول میکند که یه موجودی در عالم هست که محرک اصلی عالم اوست. دیگه همین است، از این تجاوز نمیکند. هیچ فیلسوفی نتوانسته است توحید را از مرحله عقل و فکر بشر یک ذره اون طرفدار ببرد. اما مگر بشر در زندگی فقط تابع عقل خودش است؟ اتفاقا 95 کارهایی که بشر می کند در خلاف اون چیزیست که عقل خودش حکم می کند. عقل یک فرمانده بسیار ضعیفی است در وجود بشر، یا لااقل در وجود بسیاری از افراد بشر فرمانده ضعیفی است، فرمانده چندان قویی نیست. اما پیغمبران که آمدند و توحید را برای مردم آوردند از مرحله عقل تجاوز دادند، نفوذ دادند تا مرحله دل، تا مرحله روح، تا روان ناخود آگاه بشر توحید را نفوذ دادند، در مردم ایمان ایجاد کردند. ایمان غیر از تصدیق است، غیر از اعتقاد است. ایمان ایجاد کردن. چجور ایمان ایجاد کردن؟ اراده ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن. خدایی که پیغمبران برای مردم معرفی کردن و خودشون جوری عمل کردن که مردم شناختن، یک موجود محبوب مطلوب به بشر دادن. بشر را به سوی خدا به حرکت در آوردن. فیلسوف هیچ قادر نیست که خدایی را که به بشر معرفی می کند، بشر را به سوی این خدا به حرکت در بیاورد، بشر را سائر الالله بکند، اینی ذاهبون الی ربی سیهدین بکند، در دل بشر عشق به خدا، محبت به خدا، علاقه به خدا ایجاد بکند. این کار را بکند که انسان به خاطر اون خدایی که او را می شناسد وابستگی خودش را از بسیار چیزها قطع بکند، ببرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یه چیزی به بشر میدهد که پیوند بشر را به تعبیر قرآن و طاغوتها به کلی قطع میکند و برعکس با خدای تبارک و تعالی میبندد. اون وقت مثل سعدی میگوید ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، اون که نه پیوند یار بود بریدیم، اون که نه پیمان دوست بود شکستیم. انبیا که به بشر توحید میدن، اگر فقط میخواستن یه توحید در مرحله فکر و عقل بدن که چیزی نبود، در زندگی بشر اثری نداشت. کاری میکنن که تمام حیات فردی و اجتماعی بشر بر محور توحید بچرخد، وجودش رو مشتعل می کنن از توحید، برمی افروزند از توحید. کار به جایی می رسد نه برهان فلسفی اقامه می کند، نه برهان محرک اول اقامه می کند، نه برهان وسط و طرف بو علی سینا را اقامه می کند، نه برهان اسد و اکثر فارابی را اقامه می کند، نه برهان ضرورت و وجوب خاجلتی توسی را اقامه می کند، نه برهان صدیقین مرسد را اقامه می کند. یک عرب بدوی بی سماد را ولی دارای فطرت پاک می آورد. اون چنون این را عاشق حق می کند که وقتی که داخل اصحاب صفه می شود، در اون داستان معروفی که حتما شنیدید، در کاتیس، در احادیث شیعه هست، در احادیث سنی هم هست، مولوی هم به نظم آورده است، رسول اکرم نماز صبحش می خواند، بعد که نماز صبح رو در مسجد با اصحاب خونده است، می رود سراغ اصحاب صفه. اصحاب صفه کی هستند؟ یک عده مردم سمیر و غریبی هستند که از جای دیگه آمدن، خانه ندارند. پیغمبر اکرم ابتدا در مسجد، بعد در یک سکویی در کنار مسجد که الان هم در شمال قبر مقدس حضرت رسول اکرم، کسانی که مدینه مشرف شدن، یک سکویی هست، باز در پشت خانه حضرت زهرا، خانه حضرت زهرا علیها السلام متصل است به خانه عایشه که مدفن رسول اکرم است، و خانه عایشه در به اصطلاح در جنوب خانه حضرت زهرا، و خانه حضرت زهرا در جنوب این صفه است. سکوی معمولا هم خدام حرم حضرت رسول مالی میشن افراد برن اونجا، اینجا بودن و در خارج مسجد بوده، چون دیوار مسجد از خانه ها به این طرف بوده، اون مسجد اصلی پیغمبر اکرم. اینها مردم فقیری بودن و مردم غریب بودن، ولی مسلمان بودن، مؤمن بودن، فوق العاده مؤمن. رسول اکرم خودش از اینها سرکشی میکرد. نوشتن که هوا هنوز به اصطلاح تاریک روشن بود، به اصطلاح هوا میش و گور بود، یک کمی روشن شده بود، تاریک هم بود. نزدیک افراد به یک دیگر میرفتن، به یک دیگر میرسیدن، چهره های هم دیگر را خوب تشخیص میدادن. رسول اکرم در میان اصحاب صفه یه وقت چشمش به یک جوان میفتد، یک جوان، جوانش با در نظر، یک پیرمردم نیست، یک جوان میبیند، یخطب و یهدی. این یخطب و یهدی
اگر بخوام تعبیر عامیانه فارسی بکنم یعنی دارن تلو تلو میخورن، مثل آدمی که حالش عادی نیست. پیغمبر اکرم حس کرد روح کردش، حالا اسمش حارسه بودم به تعبیر اصول کافی، زید بودم به تعبیر مثنوی، اسمش هرچی میخواد باشه باشد، یا زید یا حارسه کیفه از مهد. خب پیغمبر اکرم نزدیک خونش بود، از احوال اینا مطلع بود، از شب زندداری های اینها، از روزه گرفتن های اینها، از عشق اینها، از شور اینها، از نشاط اینها یه نگاهی بهش میکنن، فوراً در زمین این دوستش، در زمین این شاگردش میخواند، میگه کیف اصبح، حالت چطور است؟ میگه اصبحت موقنم یا رسول الله، شبه کردم در حالی که در یقینم پشت این پرده ظاهر طبیعت رو دارم میبینم. به اینجا قناعت نکرد پیغمبر، فرمود ما علامت یقینک، اهل یقین علامتی از یقینت بگو. یا رسول الله ان یقینی اظهر لیلی و از ما حواجری، علامتش این است که شب مرا بیدار نگه داشته است، شب مانع خواب من است و روزها من گرسنه و تشنه، یعنی قائم الليل صائم النهارم، آنی آرام ندارم. شما یه همچه عشقی در مجنون عامری هم پیدا نمی کنید. وقت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت رفیق بابفا، گفت عبدا موقنن، با دوش گفت کون نشان از باب ایمان گر شکفت، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. تمام آنچه که مولوی به نظم آوردن متن حدیث است. باز پیغمبر به این قناعت نمی کنن. نه، یه خود از این علامتی یقین، یه خود بیش از این بگو، یه پرده دیگر بیشتر عقب بزن به من. گفت یا رسول الله الان در حالی هستم که مثل این است، دوزخیان رو در دوزخ و بهشتیان رو در بهشت میبینم. یا رسول الله اگر اجازه بدی الان این اصحابت که همراه تو هستن، الان بهت عرض میکنم که از اینها کی بهشتی است و کی دوزخی، باطن همه شما برات بگم نمونم. فرمود نه، سکوت سکوت سکوت. وقت از این ره کو رهاوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. پیغمبر گفت یک از این راهی که رفتی یه رهاورد، این ارمغان، یه سوغاتی هم برای ما بده، یه خودی بگو از اینجا که رفتی چی آوردی. گفت از این ره کو رهاوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هفت دوزخ هفت جنت پیش من هفت پیدا، همچو بود پیش شمن. بعد راجع به اصحاب جمعه گفت، بعد گفت که این بگویم یا فرو بندم نفس، لب جدیدش مصطفی، یعنی که بس.
آقا این شاگرد پیغمبر است. حالا شما در مکتب ارسطو یک شاگردی شما پیدا کنید که از نظر توحید و عشق به خدا به اینجا رسیده باشه، نه به یک دهم اینجا رسیده باشه، قادر نیست. چه سخن خوبی داره بو علی سینا، این فیلسوف بزرگ اسلام که حد خودش رو میشناسد. شاگردی دارد، یا همین بهمنیار معروف است، یا یک شاگرد دیگری، شاید همین بهمنیار است. خب هر شاگردی نسبت به استاد خودش اعجاب دارد، خصوصا استاد رو علی سینا باشد، با اون هوش، با اون ذکاوت، با اون فهم که راستی رو علی سینا اگر کسی با کتابهاش آشنا باشد، راستی که از عجایب روزگار است، از نوابغ بزرگ روزگار است. آدم وقتی زندگی این آدم مطالعه میکنه، این کشمکش ها استاد ندیدن یاد بیرون، میگن آدم تنبل وقتی کار بهش بفرماییم نفسایی هم پدرانه بهت میکنه. اینه که در مقابل استاد جنوب و استاد خودتون در طب میفرمایید که مثلا در شب وقتی معده بخار میکند آب سر خوب نیست، چی بیشه؟ گفت من درست میگه من تشنم رو آب بیام، من طبیبم، تو شاید واقعی آزه دیگه آبو. هر چی به اسم این آقا از دیر این دستگاه نمیخواست بیاد بیرون، هی عضو دیگری آورد، یعنی که دو بار سه بار گفت جواب نداد، گفت این صدا رو بالای این معدن الان میشنوی، میگه اشهد ان محمد رسول الله. پیغمبر اونه که در 400 سال پیش آمد سخن خودشو گفت، بعد از 400 سال شاگرد او از زیر لحاف گرد بستر گرد در آمده، رفته برای اون معذره و اون بلندی فریاد میششد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. تو شاگرد منی، تو شاگرد بلا واسطه منی، 25 سال من به تو خدمت کردم، میگم تشنم دارم میمیرم از تشنگی، حاضر نیستی از بستر دیگه دورم، حالا بگی تو چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ حالا این تفاوت شاگرد یک پیغمبر با شاگرد یک فیلسوف. شاگرد یک فیلسوف از حد عقل و فکر نمیتونه از عقاید خودش بیشتر نفوذ بدهد. عقل و فکر چیست؟ از آدم تابع عقل و فکر خودش نیست. 195 کارهای انسان برخلاف عقل و فکر خودش است. اما شاگردان انبیا اینجور هستند. پس اینه که عرض کردم توحید، خداشناسی، یگانه پرستی، ترک غیر خدا پرستی، این از جمله مسائلی است که فقط پیامبران قادر هستند به بشر بدهن، غیر پیامبران نمیتونن. نگید فلاسفه با علما چطور، فلاسفه با علما هر کی زدن حد اکثر در حد عقل مردم این حرف مونده است، نه بالاتر. اما اون توحیدی که بشر به او نیازمند است، در دنیا نیازمند است، در آخرت، او چیست؟ اینه که سراپای وجود انسان رو بگیرد. اون که به زبان قرآن بگه این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، زنده‌ام برای خدا، مرده‌ام برای خدا. اون است که امام قادر برود به سراغ جابر، جابر حالت چطور است؟ آقا دیگه پیر مردم، رسیدم عمر خودم کردم، رسیدم بعدی که من دیگه بیماری رو از سلامت بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم، مردم رو از زندگی بیشتر دوست دارم. فرمود اشتباه کردی، ما اهل بیت اینجور نیستیم، ما اون رو دوست داریم که خدا برای ما دوست داشته باشه، ما همه چیز رو برای خدا میخواییم. خدا اگر برای ما ثروت بخواهد ثروت میخواهیم، برای ما فقر بخواهد فقر رو میخواهیم، سلامت بخواهد سلامت بخواهیم میخواهیم، عافیت بخواهد عافیتی میخواهیم، شهادت بخواهد شهادتی میخواهیم، زندگی زندگی، مرگ مرگ. این رو بهش میگن توحید. پس پیامبران آمدن به بشر توحید بدن، ولی توحیدی کن آمدن یعنی توحیدی که سراسر وجود بشر رو بگیرد، همینطوری که گرفته است. بعد از 1300 سالش هم شما الان میخواید من به شما چقدر موحد، موحدی که همینجوری موحد باشد، حالا موحدی که قشنطی از وجودش گرفته باشه که 500 میلیون هم هست، موحدی که سراسر وجودش رو توحید گرفته باشه به خدا، چقدر بهتون نشون میدم. این دیگه از غیر انبیا ساختن. این یک. اما آمدیم سراغ هدف دوم، مسئله عدالت، برقراری رابطه عادلانه میان مردم، برقراری عدل میان مردم. این همین مطلب اینجا هم هست. باز ممکنه یک کسی بگه آقا عدالت ای که خود بشر است که این همه دم از عدالت زده است، از زمان افلاطون و ما قبل افلاطون، البته از ما قبل افلاطون ما کتابی نداریم، افلاطون است، رساله جمهوریت است. در رساله جمهوریت افلاطون وقتی که میخونید اولین مذهبی که در اونجا عنوان شده است عدالت است. عدالت چیست؟ عدالت لازم است، عدالت واجب است، باید باشد، زندگی بشر بدون عدالت نمیشود. بعد از اونم جناب ارسطو راجع به عدالت خیلی بحث کرده، ولی خود همون ارسطو، این نابغه بزرگ بشری که این همه از عدالت بحث کرده، یه حرفی گفته است که ننگ فلسفه و فلاسفه است راجع به عدالت. چی گفته؟ جامعه یونان در عصر آقای افلاطون و آقای ارسطو یک جامعه ارستوکراسی بوده است، یک جامعه اشرافی، و اساس زندگی یونانی اساس بردگی بوده است. غلام ها، برده ها، یعنی یه عده آقا بودن، اشراف بودن، میخوردن، میخوابیدن، درس میخوندن، موضوعات علمی را حل میکردن. یه عده دیگه هم غلام بودن، برده بودن، وظیفه اینها کار کردن بود، وظیفه اونها خوردن. این آقایی که راجع به عدالت اینقدر بحث کرده است، میگوید نظام چین، نظام طبقاتی که یک عده برده باشن و یک عده ارباب، اینم بدونید برده ای که در اون دوره یونان یا روم یا اروپا بوده است غیر از برده دوره اسلام است. برده دوره اسلام آقا بودن اسمت به اونها. حالا فعلا راجع به بردگی بحث ندارم، اگه بخوام بحث کنم ده شب تا راجع به بردگی بخوام بحث بکنم. همون جوری که اونجا بوده درست اینطور یه طبقه کار بکنن، زحمت بکشن، جون بکنن، ولی هیچ چیزی بر هیچ چیزی تسلط نداشته باشن، قوانینشون و قوانین دیگران فرق داشته باشه، شکنجه های عظیم داشته باشن، ارباب حق حتی کشتن اینها رو داشته باشد، حق هر نوع زجر رو داشته باشد. یه دیگه چی؟ یه دیگه اونها راحت بخورن، اونها فکر کنن، اونها مدرسه برن، اونها سیاست رو بچرخانن، اونها مملکت رو بچرخانن. آقای ارسطو میگوید اساساً در متن خلقت اونها برده آفریده شدن و باید هم برده باشن، ما هم آقا آفریده شدیم باید هم آقا باشیم. اصلا عدالت اینه همین، عدالت اینه همین. میگم به چه دلیل شما روی چهار پایان بار میگذارید؟ هرگز مدعی نیستید که ما با چهار پایان مساوی هستیم. خب اونا چهار پا خلق شدن برای همین کار. بردگارم از برده خلق شدن، آفریده شدن برده که برای ما آقاها خدمت بکنن. حالا ببینید یک فیلسوف طرفدار عدالت هست، اما سراغ یک پیغمبر که می روید چطور؟ سراغ یک امام که می روید چطور؟ سراغ یک مؤمن در پرورده اسلام که می روید چطور؟ حالا اون رو برای شما عرض می کنم. وقتی که سراغش می روید می دونید میان علی و پیغمبر در زندگی کوچکترین تفاوتی نیست، اسمش این آغاز این نوکر، در عمل کوچکترین تفاوتی نیست. وقتی می رود به بازار دو تا پیرهن می خرد، یکی نو و یکی کهنه، یکی قشنگ یکی مثلا ناقشنگ، فرق نیست اینکه یکی کرواس یکی دیگه مثلا جنس بهتری، اون خوبه رو میده به قنبر، کهنه و قصه رو خودش می پوشه. میگه آقا چرا همچی میکنی؟ میگه تو جوانی، من پیرمرده، ای برای ما پیرمرده لباس کهنه و لباس مثلا متقالی و این حرفان خوبه، تو جوانی باید لباس خوب بپوشی. عدالت برای عالم و فیلسوف از حد یک فکر تجاوز نمی کند. باز از همین آقای ارسطو برای شما بگم، این فکری شما در سیاست امروز شنیدید، میگن تفرقه بینداز و حکومت کن، تفرقه بینداز و حکومت کن، مبتکر این فکر ارسطو است، تفرقه بینداز و حکومت کن. اسکندر که آمد و مشرق زمین رو فتح کرد، بعد دچار مشکل بعد فتح شد، دید وقتی که یه جا رو فتح میکند اون میخواد جهان رو فتح بکند، بعد چیکار بکند که وقتی از اینجا میرود جای دیگر مردم طغیان نکنند، جناب طغیان ممالک مفتوحا رو چجور بگیرم؟ ارسطو در یونان بود، استفتا کرد از جناب ارسطو، گفت آقای ارسطو من چه بکنم که این کشور حالا که فتح میکنم دو مرتبه به حال اول بر نگردم، من چه بکنم؟ گفت خیلی روشن است. گفت اینها رو تبدیل کن به ملوک و طوائفی. اگر یه کشوری مثلا 100 میلیون جمعیت دارد، یه 100 تا حکومت برای اینها قرار بده، 100 تا پادشاه برای اینها قرار بده. وقتی 100 تا پادشاه قرار بدی، هر یک از اینها برای اینکه مقام خودش را و هم درجه خودش را برای دیگران در مقابل دیگران حفظ بکنند،
خودش نگه می‌دارد، میان اینا اختلاف می‌افتد. و چون دولت قوی تو هستی و هم دیگر که جنگ بکنن چاره ندارن، به تو پناه ببرن، اونها بعد به تو پناه می‌برن. همون شاهزادگانی که در اون کشورها هست، یه قسمت بده به او، 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 بگو تو پادشاه اینجا باش، بگو تو پادشاه اینجا باش، تو امپراتور اینجا باش، تو مال اینجا باش. خودشون دیگه هیچ وقت با هم دیگر متحد نخواهن شد. همین کاری که در بعد از جنگ بین المللی دوم که عثمانی را، کشور عثمانی را اینجور زیر رو کردن، آمدن این کشورهای کوچولو کوچولو که تمام اینها یک امپراتوری اسلامی بود، آمدن کوچولو کوچولو کردن. به سوریه گفتن تو مستقل باش، عراق تو کشور مستقل باش، اردن تو کشور مستقل باش، یمن تو مستقل باش، حجاز تو مستقل باش، مصر تو مستقل باش. هر کدوم برای خودش یکی است. یعنی مستقل باشید، یعنی که مستقل با هم دیگر نجنگید تا جونتون در بیاد. و چون همه تون ضعیف هستید چاره این ندارید. وقتی که درمونده میشید، بعد بیاید به کعبه انگلستان پناه بیارید، بیاید پیش ما آمریکا، انگلستان، شوروی. این سیاست تفرقه بیانداز حکومت کن، اولین کسی که این را، این فکر ابداع کرد به یک دولت استعماری ستمگر عصر خودش، جناب عرصی طرف داره عدالت. و شما از اینجا بیاید به فلسفه اروپا، تمام فلسفه اروپا راجع به عدالت بحث کردن، سخن گفتن و احیانا تظاهر به عدالت کردن، ولی عدالت چیزی که در روح اینها وجود نداشته عدالت است. فرانسه پیشگام آزادی است، ناشر اعلامیه حقوق بشر است، ولی همین فرانسه ناشر اعلامیه حقوق بشر با مستعمره خودش الجزایر که میگفت آقا من یک کشور آزادی بودم و هستم، 150 سال بر ما حکومت کردید، پدر ما را در آورد، هر چی داشتیم از ما گرفتید، بس بعد از این به ما آزادی بدید. چه کردن اینها؟ همین هایی که اعلامیه حقوق بشر نوشته بودن برای جهان و جهانیان، با مستعمرات خودشون چه کردن؟ چرا؟ چون فقط یک فکر بود. فکر غیر از ایمان است. جورج بیدوی سوسیالیست نخست وزیر اسبق فرانسه که مدعی ناسلامتی سوسیالیسم است، وقتی که دوگل، اون هم به خاطر مصلحت فرانسه، چون دیگه اصلا الجزایر زیر بار فرانسه نخواهد رفت، هر چی بدونه بدتر میشه، مصلحت اینه ولش کند دیگه، عضو نیست که دیگه نمیشه باز این چپوندش. آقای جورج بیدو میاد ملحق میشه به سازمان آدم کشان فرانسه، سازمان سری آدم کشان، که نمیدون تاریخی اینها رو خوندید و یا نخوندید. ببینید چه جنایتی کردن. نوشته بودن، حتی روزنامه های ما میدوشتن، زن صغیر بیچاره توی این آدم کشی نام نداشته، نونوایی نبوده، اوضاع نبوده، هیچی نبوده جز برای فرانسوی ها. میاند توی خاکروبه ها میداشت من خوش فراهم کند. یک جوان فرانسوی از اینجا که میگذاشت، هفتیرم همراهش بود، نگاه میکرد این زن هم شده اینجا هم بکنه، درد میزد میکشتش. اینا بودن امضا کنندگان عدالت در عالم. در زمان ما آقای نهرو واقعا هم نسبتا آدم ملایمی بودن. نهرو نخست وزیر سابق هند، نهرو در حدود هندوستان مرد عادلی بود، در حدود مثلا چون داده شما اطلاع داره من نمیدونم، یعنی در داخل هندوستان با هندی ها شنیده نشده است که بخواد ظلم و ستمگری به ملت خودش کرده باشد. ولی عدالت، وقتی ما میگیم عدالت که معنیش نیست ما عادل باشیم در حدود خانواده خودمون، در خارج خانواده ظالم باشیم باید ظالم هستیم، عادل باشیم در حدود فامیل خودمون، در غیر فامیل خودمون عادل نباشید بازم ما ظالم هستیم. عادل هستیم برای مردم کشور خودمون، ولی برای مردم دیگر کنه رو دیگر حساب میکنیم ظالم باشید که ما عادل نیستیم. عدالت که مرز نمیشناسه که. همین نهرو رو شما ببینید، این نهروی آزادی خواه، عدالت خواه،
شاه ملایمی که در دنیا به این صفت شناخته شده بود در قضیه کشمیر چجور عمل کرد؟ چه لکه ننگی در دامن خودش در تاریخ باقی گذاشت؟ شنیدید دیگه، کشمیر یه قسمتی است که بعد از اون که پاکستان از هندوستان جدا شد، دولت‌های استعماری برای این که هیچ وقت میان پاکستان به هندوستان، یعنی این دو جزء از هندوستان قدیم که از هم دیگر جدا شدن، هیچ وقت وحدت نباشد، یه استخوان‌های زخمی به نام کشمیر گذاشتن. کشمیر هم جایی است که هندوستان شرقی و هندوستان غربی را از راه شمال فقط او هم دیگر متصل می‌کند، یعنی پاکستان شرقی و غربی، پاکستان شرقی و پاکستان غربی از هم دیگر جدا هستند، از راه زمین و هم ارتباط ندارد، نگر از طریق کشمیر. این کشمیر یک کشوری است که اکثریتش مردم مسلمان هستند. چون مسلمان هستند، خود مردم کشمیر دلشون میخواد جزء پاکستان باشن. الان جزء دعواهایی که در دنیا هست، هر چند یک بار یه جنگ رو خلق میشنن، جنگ هندوستان و پاکستان است بر سر کشمیر. سازمان ملل شورای امنیت پیشنهاد کرد، گفت راه حل قضیه رجوع به آراء عمومی. از این حرف عادلانه تری پیدا نمیشه. خب مردم دنیا گفتن آقا تو میگی کشمیر از من، پاکستان میگه از من. بری از خود مردم کشمیر بپرسیم، به آراء عمومی مراجعه کنیم، ببینیم خود مردم کشمیر چی میگن. میگن ما میخوایم جزء پاکستان باشیم یا جزء هندوستان. از این سخنی عادلانه‌تر در دنیا پیدا میشن؟ نه. اما آقای نهرو هیچ حاضر نشد، گفت محال همچی چیزی. چرا؟ چون میدونست اکثریت مردم مسلمان هست، خود مردم کشمیر میخوان ملحق پاکستان باشد کشمیر. این عدالت کجا رفت؟ این عدالت کجا رفت؟ عدالت اون عدالت است که به صورت یک ایده در روح بشر بیاد، به صورت یک امر قابل پرستش در روح بشر بیاد. عدالت ما اون وقت عدالت میگیم که برادر نشناسد، پدر نشناسد، دوست نشناسد، همسایه نشناسد، هموطن نشناسد، همدین نشناسد، حتی همدین نشناسد. یعنی اگر دید میان یه همدینش با غیر همدینش در یه مسئله اختلاف است و حق با اون غیر همدین است و این همدین دروغ میگوید، ظلم میکند، باید طرف غیر همدین خودش بگیره. اینو بهش میگن عدالت. اینه که قرآن گفت و مسلمین عمل کردن، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم حد الوالدين حد الاقربين. در آیه دیگر که راجع به غیر همدین هاست، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط و قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هم اقرب للتقوى. ای مسلمانان، به خاطر خدا قیام کنید، به خاطر خدا که قیام بکنید دیگه منی نیست، تویی نیست، دوستی نیست، همخانه نیست، همسایه نیست، هموطنی نیست، همدینی نیست، حقیقت است، حقیقت است. بس گواهی که میدید از روی عدالت گواهی بدید. ای مسلمانان، بغض شما، دشمنی شما با مردم مکه که خلاف دین شما هستند، با کفار، با خودپرستها، مبادا سبب بشود که از عدالت منحرف بشید. این رو بهش میگن عدالت. عدالتی که انبیا به روح بشر نفوذ میدهند، ایمان به عدالت را، عشق به عدالت را، سراپای وجود بشر را عدالت میکنند. علی ابن ابی طالب زرهش گم میشود، بعد زرهش را در دست یک غیر دین در زمانی که خودش خلیفه است. آقا اینها معجزه تاریخ است، اینها چیزهایی است که باید به آب طلا نوشت و در دنیا پخش کرد. یه مرد مسیحی زرهش میبینه، خب زرهش میشناخت، شناخت، گفت زره مال من است. گفت خیر، مال خودم است، مال تو نیست. علی شد مدعی، او شد منکر. علی خلیفه است، امپراتور زمان خودش است. چه بکنیم؟
محکمه قضاوت، محکمه قضا مافوق همه مقامات دیگر است. خلیفه هم باید برود اونجا. خلیفه با منکر با اون طرف خودش که یک نفر مسیحی است به پیشگاه قاضی میرود. دو نفری با هم دیگر جلوی قاضی میشینند. علی مدعی میشود، او منکر میشود.
از نظر قضای اسلامی برای علی فقط یک راه بیشتر باقی نیست، یعنی یک شانس بیشتر ندارد.
شانس علی چیست؟ شاوت بکند، ادعا کند، شاید دل طرف نرم بشود، بعد طرف خودش اقرار بکند. اگه اقرار کرد خیلی خوب، اگر نه چه بکند؟ علی باید برود دو تا شاهد عادل بیاورد، شهادت بدهد که این مال علی بوده است. وقتی اونها شهادت دادند، منکر اگر بعد دلیل آورد، سند آورد، شاهد آورد که این که قبلا مال علی بوده، بعد به من منتظر شده، باز هم به اون میشود. اگر نه هم با علی. او که اقرار نکرد، قاضی به علی گفت تو باید بری شاهد بیاوری. گفت متاسفانه من شاهدی ندارم که بتونه شهادت بده این زره مال من است. گفت بنابراین دعوی تو ثابت است، من روی اصول قضایی باید حکم بکنم، فعلا این زره مال این مرد است. علی لبخندی زد و خندید، گفت راست میگوید، از نظر اصول قضایی درست میگوید قاضی. لبخند زنان حرکت میکند میرود، ولی این مقداری که میرود مرد مسیحی تکون میخورد، میگه برگرد برگرد برگرد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
حالا من گواهی میدهم که این دین دین الهی است.
من دروغ میگفتم، زره مال من نیست. و او راست میگفت، زره مال اوست، زره رو میدهد بود.
این رو بهش میگوین عدالت،
این رو بهش میگوین عدالت.
پس این که عرض میکنیم عدالت یک چیزیست که وظیفه انبیاست که عدالت رو در میان بشر اجرا بکنند. از غیر انبیا ساختن نیست.
نگفتم گفتن عدالت،
نگفتم اعلامیه حقوق بشر نوشتن، نگفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل تنظیم کردن، نگفتم نطقهای بلند غر بلند بالا و غرای سازمان ملل و غیر سازمان ملل راجع به صلح و همزیستی و عدالت و بشریت و حیثیت بشری.
حرف آقا، حرف خوب میشه گفت. علی فرمود الحق و اوسع الاشیاء فی التناسخ و اذیقها فی التناسخ. سخن در عمل است.
اونی که بشر احتیاج داره به چی احتیاج داره؟
به حرف عدالت؟ نه، به گفتن عدالت.
ما خیال کردیم که بشر با گفتن عدالت، همین گفتن عدالت کارش درست شد.
آقا حقیقت میخواد، واقعیت میخواد. یه وقتی در یه مقاله در همین روزنامه های یومیه خوندم، یه کسی داستان خوبی نوشته بود.
نوشته بود بسیاری از این مردم جهان، از این اکابر جهان که این همه زن از عدالت میزن، عقیده شون این است که همین گفتن دیگه برای بشر کافی است. همین که گفتیم عدالت دیگه حاجت بشر برآورده است. بعد این مسئله ذهن کرده بود. نوشته بود فلان شهر، حالا شما به مضمون از اسم اون شهر رو میبرم، فلان شهر معتقدن برای فلان زراعت،
معتقدند که این زراعت به آب احتیاج ندارد، به گفتن آب احتیاج دارد. آب رو میارن تا نزدیک این زراعت،
بعد میان اونجا وای میستن فریاد میکشن میگن آب آب آب.
بعد میگن همین کافیست دیگه، برای این زراعت همون گفتن آب کافیست.
نه آقا، برای بشر گفتن عدالت کافی نیست، خود عدالت هست.
پس انبیا آمدن برای این. حالا عدالت در چه مقیاسی؟ در مقیاس فردی یه حساب است، در مقیاس قبیله‌ای یک حساب است، در مقیاس کشوری یک حساب است، در مقیاس قاره‌ای یک حساب است،
در مقیاس جهانی
یک حساب دیگر است. دنیا می رود سیر می کند، می رسد به اونجا که احتیاج دارد به یک عدالت در مقیاس جهانی و به یک حکومت عادله در مقیاس جهانی. سیر جهان به اونجا می رسد که جز حکومت واحد چاره ای ندارد، اون هم حکومت واحد عادل واقعی چاره ای ندارد.
این زندگی بشر ببینید شما چه تطوراتی پیدا کرده است. اول زندگی بشر که شروع می شود اجتماعش بناد خانوادگی است.
اجتماع خانوادگی متطور و متکامل می شود، صورت اجتماع قبیله‌ای پیدا می کند. قرنها می گذرد اجتماع قبیله‌ای است.
اجتماعات قبیله‌ای بعد تبدیل می شود به اجتماع چند قبیله‌ای.
اجتماع چند قبیله‌ای بعد تبدیل می شود به اجتماعات کشوری.
اجتماع کشوری کم کم مثل زمان ما تبدیل می شود به تشکیل بلوکها، بلوک شرق، بلوک غرب. حتی قوی‌ترین کشورهای دنیا دیگه بدون وابستگی به چند کشور دیگر می دونه دیگه نمی تونه اداره بشود.
اما امروز دنیا احساس می کنه که دیگه دوره حرفا گذشت، باید در دنیا حکومت واحد جهانی باشد و غیر از این هم چاره ای نیست.
و الا خلع سلاح ها و جلوگیری از اسلحه های مخرب و وجود رقابت دیگر زندگی بشر عملی نیست. رقابت های اینجوری تا دیروز در دنیا عملی بود، مفید بود، دیگه بعد از این رقابت مفید نیست، مضر است، هلاک بشریت است.
اما خب عدالت باید باشه. عدالت کی باید اجرا کنه؟
عدالت رو یک مجره الهی و یک مکتب الهی باید اجرا کند. اون روزی که اسلام فرمود به این که دو خواهد رسید، پیغمبر اکرم فرمود این لابد منها اجتناب ناپذیر است.
اجتناب ناپذیر است. ببینید تعبیر پیغمبر در اجتناب ناپذیر چی؟ اینو بگید: لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلك اليوم حتی یبعث من ولدی مثلا من که یلا و الارض رفتن و ابلا بعد ما بول از ظلمن و جورا.
ای مردم، این قضای حتمی پروردگار است. اجتناب ناپذیر است، تخلص ناپذیر است. اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز،
خدا اون روز را طولانی می کند تا اون شخصی که باید بیاد در دنیا از اولاد من و عدالت را در مقیاس جهانی عملی بکند ظاهر بشه، اون روز را طولانی می کند. یعنی نمیخواد بگه اون روز اینجور میشه که یه روزی خواهد آمد که اون روز به جای مثلا 12 ساعت مثلا 1000 ساعت باشه، 10000 ساعت باشه. میخواد بگه این لابدومن هست.
یعنی اگه فرض بکنیم دیگه روزی در دنیا نیست، یه روز، همون یه روز خدا طولانی می کند.
یعنی بدانید که برای دنیا به طور قطع و یقین چنین روزی هست. خب در اون روز بشر به چی احتیاج دارد؟
شما راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه اون چیزی را که شنیدید در درجه اول چی شنیدید؟ عدالت. اون اسم خاص حضرت هم از ماده قیام گرفته شده، قیام می کند. به تا می خیزد دنیا احتیاج دارد به یک قیام جهانی کلی.
مظهر چیز؟ مظهر عدل است.
ولی وقتی که شما میخونید آثار اسلامی را، میبینید تنها کار اون ادارت که نیست، چون ادارت که اون همه چیز هست. وقتی که در روایات اسلام میخونید، میبینید درش ادارت هست، تقسیم عادلانه ثروت و تقسیم به سبیله ثروت هست، بهداشت کامل هست، عمر طولانی هست، برکت زمین هست، استخراج معادن زمین هست، رفتن فقر از میان مردم هست، امنیت کامل هست، از همه بالاتر کمال یافتن عقل ها و فکر ها هست، و از اون بالاتر ایمان کامل، توحید کامل.